أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درباره کون جامعه فرمودن او دو نام دارد، یکی اینکه انسان است، یکی اینکه خلیفت الله است. سر نام گذاری کون جامعه به انسان را بیان کردند. الان می‌پردازند به سر نام گذاری کون جامعه به خلیفه. یک بحث در این است که این کون جامعه مسمی به خلیفه است، یک بحث در این است که سر این تسمیه چیست. اما بحث اول که این کون جامعه را خلیفه میگویند، برای آنکه در قرآن کریم تعبیر این چنین است که اینی جاعلون فی الارض خلیفه. و اما سر این که چرا این کون جامعه را خلیفه گفتند، برای اینکه خلیفه کار مستخلف ان را اندل خفا انجام میدهد، هنگامی که مستخلف ان غائب است و مخفی است، کار او را خلیفه انجام میدهد. و چون انسان کامل مظهر خدای سبحان است و خدای سبحان با این نام شریف ظاهر شده است، با این نام کار خدایی در جهان امکان انجام میگیرد که به یمن این کون که نام حقیقی است و اسم اعظم است رزق الورا. اما در مقام اول که انسان را خلیفه گفتن، وارد این بحث می شوند که می فرمایند چون انسان دارای دو جهت هست، یک جهت این که جزء عالم به شمار می رود و حکم عالم را دارد، جهت دیگر این است که خود یک موجود مستقل است و اثر جدایی دارد. همونطوری که جزء عالم هست و حکم عالم را دارد و خود وجود مستقل است و آثار جداگانه دارد، باید از باب تشبیه معقول به محسوس این مسئله به چیزی توجیه بشود و تشبیه بشود که دارای دو جهت باشد. از یک جهت جزء یک مرکب و کل باشد، از جهتی دیگر خود مستقل باشد. لذا انسان را که کون جامعه است و دارای این دو جهت است، تشبیه میکنن به فس و نگین انگشتر. نگین انگشتر دارای این دو جهت است. از یک جهت جزء خاتم است که مجموع اون حلقه و این نگین را میگوین خاتم، و از یک جهت خود مستقل است که کار بالاستقلال از او نشأت میگیرد. از این جهت او جزء نیست، خود مستقل است. در گذشته این چنین بود، برای اینکه نام اون ملک بر اون مخزون ثبت بشود و مهر بشود، نام را یا علامت دیگری را در چیزی حک می‌کردند و به نام خاتم و به نام مهر نامیده می‌شد که اون خاتم را وقتی بر اون مخزن می‌زدند کسی حق تصرف نداشت. و وقوع نقش خاتم نشانه رسمیت اوست، چون که زیر نامه را هم مهر می‌کنند و امثال ذلک. برای سهولت این کار اون نقش و اون علامت در نگینی حک می شد که اون نگین را به خاتم و حلقه خاتم بر حلقه خاتم سوار می کردن، این مجموع را خاتم می نامیدن که هم در دستشون باشد و گم نشود و هم در مهر کردن آسون باشد. و خاتم را، انگشتر را که خاتم می نامیدن، به این مناسبت بود که ما یختم و بهشه. چون این حلقه یک وجود جدایی دارد و نگین وجود جدا، و این نگین هم زیور حلقه است و هم اثر مستقل دارد، پس می تواند شباهتی داشته باشد به کون جامعه از باب تشبیه معقول به محسوس این دو جهت را نشون بدهد. انسان جزء عالم است، نگین انگشتر فس خاتم هم جزء خاتم است. انسان یک حکم مستقل دارد، اون نگین هم یک حکم مستقل دارد. اونگاه آن حکم مستقل را که عبارت از امضا و مهر است بعداً ذکر می‌کنند. الان فقط برای تقریب به ذهن از باب تشبیه معقول به محسوس می‌فرمون به این که وزان کون جامع نسبت به عالم، وزان آدم نسبت به عالم، وزان فس خاتم است نسبت به خاتم، که این در حقیقت تشبیه سوم است از تشبیهات یاد شده. گاهی می‌فرمان وزان آدم نسبت به عالم، وزان روح است نسبت به جسد، که تشبیه اول. گاهی می‌فرمان وزان آدم نسبت به عالم، وزان جلاست نسبت به مرآت، که تشبیه دوم بود. گاهی هم می‌فرمان وزان آدم نسبت به عالم، وزان فس است نسبت به خاتم، که این در گذشتن بود و الان هم به عنوان تشبیه سوم ایره ذکر می‌کنم. چون در فس و در نگین این دو جهت هست و در کون جامع هم این دو اعتبار هست، از باب تشبیه معقول و محسوس کون جامع را فس نامیدن. لذا خلاصه حکمت هایی که بر قلوب انبیاء علیهم الصلاه و علیهم السلام نازل شده است، از اونها به عنوان فصوص الحکم یاد کردن، که سر نامگذاری این کتاب به فصوص همین است که قبلا بیان کرد. اما چرا این انسان خلیفه شد؟ این معنای خلیفه است. اما چرا خلیفه شد؟ برای اینکه خلیفه کار مستخلف عنه را اندل استتاره و الغیبت انجام میدهد. اونگاه اینجا چند نکته مطرح است. اولا چرا اون مستخلف عن غائب می شود؟ یک. و چرا در زمان غیبت خود نیازی به جانشین دارد؟ این دو. و چرا دیگر موجودات این سمت را ندارند؟ تنها کون جامع به نام انسان است که می تواند جانشین و مستخلف باشد. این سه. اما امر اول که او غائب هست، برای اینکه او بی پرده که نمی شود ظهور کند، در پرده مظاهر و اسما ظهور می کند. او اون چنان که او هست اگر بخواهد ظهور کند فقط واحد قهار می ماند. اونگاه همیشه باید در حالت لمن الملک الیوم باشیم. او اگر طوری که هست ظهور کند چیزی برای غیر نمی ماند. پس چاره جز آن نیست که من وراء الاسماء و صفات ظهور کند. این
جای برای غیر نماند. چی میشه؟
باید میشود دائما آخرت.
خب باشه.
و تکامل و امتحان و جنت و نار چه معنا خواهد داشت؟
خب نباشد. الان چی اشکال داره؟
خب نقص اسمایی لازم میآید. او مفیز است، او رازق است، او شافی است، او حسیب است، او کافی است. این اسما مظاهر میخوان.
اگر اونطور اقتضای ظهور بکنه دیگه نقصی نیست.
خب چرا
اقتضای ظهوری به اون نوه هست؟ خب اون نوه ظهور میکنه دیگه.
لازمش آن است که این گونه از اسما اصلا به ظهور نرسن. خب میشه نقص.
چرا نقص؟
برای اینکه این اسما جود، سخا، کرم، احیا، همونطوری که اماته کمال است، احیا هم کمال است، رزق، اینها با ظهور کنن. وقتی اینها ظهور کنن او میشه غائب. وقتی معلم ظهور کرد یا محیی ظهور کرد یا ممیت ظهور کرد به نام اسرافیل، جبرائیل، عزرائیل سلام الله علیهم، او میشود غائب. پس او چون غائب هست در پشت پرده ظهور کرد، مسئله غیبت و استتار مطرح است. وقتی که نکته اول تأمین شد، نکته دوم مطرح است که خب حالا که در غیبت او کسی باید حفظ کند یا نه. می‌فرماید او غیور است، خلقت خود را که ناموس اوست رها نمی کند، هرج و مرج حاکم بشود، هر بیگانه در خلقت او که ناموس اوست راه پیدا کند. او غیرتن باید این مظاهر اسما و صفات خود را حفظ بکند. این دو نکته. خب اون که جای این غائب را بگیرد و امین عالم باشد، او باید کون جامع باشد. او هم باید مدیر و مدبر باشد و هم امین. هیچ موجودی به امانت این کون جامع نیست. در حقیقت اوست که امانت را حمل می کند. امین است که میتواند امانت را حمل بکند و غیر امین امانت را حمل نمی کند. اون ولایت را و سرپرستی جهان را که امانت الهی است خدای سبحان به امین اعطا میکند. اون طوری که عارف مسئله خلافت را مطرح میکند غیر از طرزی است که حکیم متکلم مطرح میکنند. اونا در محدوده بشر میاندیشند و میگوین انی رسول لکم فتقوا الله و اطیعون انی لکم رسول امین، یعنی من در محدوده به جوامع بشری رسول امینم. اما به زعم عارف اون انسان کامل رسول کل خداست در کل عالم، امین خداست در کل عالم. اون امانتی که مربوط به حفظ کل عالم است به نام ولایت یک انسان امین حمل می‌کند. پس تنها موجودی که شایسته است که خلیفه اون خدای غائب باشد، یعنی خدایی که غیب است باشد، همین کون جامعه است. از این جهت او را خلیفه گفتند. و همون طوری که به وسیله فس خاتم و نگین خاتم که در او علامت و نام ملک نوشته است، با همون اون فس با همون مهر در مخزن ختم بشود و مهر بشود، احدی حق دخل و تصرف ندارد، همون مهر حافظ مخزن هست. این انسان کامل مهر الهی است، فس است، نام الهی است که بر مخزن عالم خورده و احدی حق ندارد در این عالم خیانت بکند. پس انسان کامل مهر الهی است و این مهر به این عالم خورده، عالم محفوظ میموند. منتها چون این نیازی به توضیح دارد این رو تشریح میکنند، میگویند به این که در مسئله حفظ خزینه مهر کارش آن است که کسی در او دخل و تصرف نکند و این اموال در خزینه همچنان بماند. ولی این کون جامعه که فس است و خلیفه است به منزله خاتم است، او مهری نیست که به عالم بخورد، به عالم را همچنان نگه بدارد که تکون نخورند، بلکه عالم را میگرداند و تدبیر میکند، مدبر است. نه تنها مثل فس باشد، این کمبود چون در فس هست، در مشبه و به این کمبود هست و در مشبه این کمبود نیست، این رو دارن تشریح میکنن که حفظ عالم به این معنا نیست که همچنان اینها رو سر جا خود نگه بدارد، بلکه حفظ عالم آن است که هر موجود را به کمال لایق خود برساند، هر موجود را در راه صحیح خود هدایت بکند. و مادامی که این مهر بر این خزینه هست، این خزینه محفوظ است. وقتی خود این مهر به جای دیگر منتقل شد، کل خزینه بسادش عوض می شود و کل خزینه دنیا به خزینه آخرت منتقل می شود. این انسان جامعه همون طوری که خلیفت الله هست فی دنیا، خلیفت الله هست فی الاخره. همون طوری که فس خاتم است در خزائن دنیا، فس خاتم هم هست در خزائن آخرت. او دائما خلیفه است، او دائما فس است. لذا لولا الحجه لساقت الارض به اهلها، یعنی مهر وقتی از خزینه بردارن اموال خزینه جابجا می شود. و این انسان کامل هم در دنیا موجودی است که به یمنه روز غلورا، هم در آخرت موجودی است که به یمنه روز غلورا. و اون مسئله نفخ سوره اول است، و یعنی در نفخ سوره دوسانی که فیضا نفخ فسور نفختن اخرا فیضا هم قیام ینظرون یا فیضا هم در اجداس را رب بهم ینسلون، بساط کل عالم دوباره پهن می شود. این جمع کردن بساط عالم با برچیده شدن و دوباره پهن کردن عالم همش با یک تشر خدایی سبحان حل است. این کانت الا سیحتن واحده فیضا هم خام بدون، با یه سیحه کل عالم خاموش می شود، با یه فرمان کل عالم دوباره پهن می شود. وقتی دوباره خزائن پهن شد، این خاتم در اونجا هم سمت خلافت را دارد. ارزم که تبدیل شد نحوه خلافت اون تبدیل می شود. یوم تبدل و ارزو غیر الارض و السماوات، نحوه خلافت او و نحوه مدیریت و مدبریت او هم عوض می شود. در دنیا به یک نحو تدبیر می کند، در آخرت به نحو دیگر تدبیر می کند.
تصرف نکنه، فقط این علامت
برای، بله این همه الان گفته شد که
اون جهتی که در خاتم هست، در جهتی که خلیفه هست، اینه که تصرف نمی کنه، یعنی حالت تکلیمی هست، یعنی کسی اون هیته راه نداره.
بله نه، یکی این که اونجا یه امر اعتباری است، امر هم همه حقیقی یک مسئله است. یه مسئله اینه که خاتم کارش حفظ است، نه تدبیر و دخل و تصرف. ولی این کون جامعه تنها حافظ نیست، مدیر و مدبر هم هست، مظهر رازق است، مظهر باسط است، مظهر قابض است. اینطور نیست که در این عالم رو محرومون بکنن که کسی در او تصرف نکند. این معنی خلیفه نیست. برای اینکه به وسیله این اسم اعظم همه اسما بوده که پس دیگری ظهور کند. اون خدایی که کل یومن هو فی شأن است، به وسیله این خلیفه شؤونش رو اظهار میکند. بنابراین گرچه فس خزینه را حفظ میکند، ولی انسان کامل حافظ خزینه است، به این معنی که همه را سر جا خود مینشاند و همه را به کمال خود راهنمایی میکند و همه را در صراط مستقیم هدایت میکند. به این معنی خلیفه است. این کمبود چون در بله این کمبود چون در مشبه و به وجود داشت، لذا ایرو شارح بزرگوار سعی کردن که این نقص و کمبود رو از مشبه بجداین، که او خلیفه به معنای انباردار نیست، خلاصه او معنی ولیست، نه معنی انباردار.
همون چیزی که گفته شده راجب خلیفه گفته شده راجب خاتم، اونطوری که مثلا خاتم خلیفه است، نه خاتم.
بله چرا او را خلیفه گفتن؟ یک اسم بقام اول بحث است و او خلیفه است و چرا خلیفه است. اما او خلیفه است برای اینکه فرمود اینجا نفر عرض خلیفه. چرا خلیفه است؟ سه نکته داشت که بعضی نکاتش گفته شد. اولا چرا خدا خلیفه میخواد و چرا انسان خلیفه است؟ او خلیفه میخواهد، چرا بلا واسطه ظاهر نمی شود؟ برای اینکه اگه بلا واسطه ظاهر بشد لمن الملک خواهد بود. چرا بعد الغیب غیبت خلیفه می خواهد؟ برای اینکه او غیرتی بر ناموس خلقت دارد، همطور که نمی خواهد رها کند که بشد بعد فهم فی امر المریج. چرا غیر انسان شایسته خلافت نیستند؟ برای اینکه غیر انسان محدوده خودش میتونه اداره کنه، چگونه بر کل عالم سیطره داره که اداره کنه؟ انسان است که کون جامعه است، او میتواند خلیفه باشد. معنای خلیفه این است و این معنا در انسان هست، پس انسان خلیفه است. منتها در باره اون فس توضیح میدن، میفرمان به این که همین که ما مهر رو برداریم بساط مخزن عوض میشود. این خلیفه هم وقتی از دنیا رخت بربست بساط کل عالم عوض میشود. منتها این خلافت چون مستمر است از دنیا به قیامت میرود، مخزونات این مخزن هم از دنیا وارد نشعه قیامت میشوند. التحق بعضه به بعض، در اون نشعه که تبدل و ارزو غیر الارض و السماوات، برای آن است که اون حجت حق و ولی حق از این نشعه پا به نشعه دیگر گذاشته است. وقتی این خلیفه از این نشعه به نشعه دیگر پا بگذارد، این خزائن هم به همراه او از این نشعه به نشعه دیگر منتقل می شود. این بیان. بسم الله الرحمن الرحیم. بله بله. بله دیگه. بله بله. بله دیگه. یعنی اونطور که ظهور کرده، اونطور که ظهور نکرده نه. اینکه بله زا انتل حی و انل میت، الان هم دارد بالفعل، یعنی ذاته، نه بعدا اموتو. انتل حی و انل میت، الان بالفعل ذاتا و میتی. بله اما اگر چیزی رو خدای سبحان ظهور نکرد که خب در جهان امکان نیابده، از این تعبیر میکنن به اسماء مستعصره. اسماء که مستعصر هست، یعنی خدا برای خود انتخاب کرده، استعصار کرده، این اسماس ظهور نکرده، جزء عالم نیست. این یه مطلب. حالا اگر چیزی در عالم ظهور کرد و جزء عالم شد، عقلن و نقلن اینها عالمن. اما عقلن برای اینکه اگر فیض با نظم و ترتیب هست، یه صادره درجه اولای هست یقینا. این درجه اولا به کل اون چه که در درجات وسطا و نازله هست الى ابدیت الابد حضور علمی دارد، چون فرض ندارد که چیزی صادر اول باشد و چیزی هم در مقطعی از مقاطع جهان امکان وجود پیدا کند و تحت اشراف علمی و نباشد. برای اینکه اولیت تاریخی که نیست، اولیت وجودی است و هر چه در جهان می گذرد از این مجرا می گذرد. این برهان عقلی. برهان نقلی هم که الا ماشاءالله فرمودن به این که ما با جمعی اون چه در جمع هست بارن. تو همین نهج البلاغه هست که هست همین فرماد به این که والله لو شیتو ان اخبر کل رجل منکم و مخرجهی و مولجهی و جمیع شعنهی لفعلتو ولیکن یکفر اخافان تکفر فیه به رسول الله. من میترسم که معاذالله کافر بشید و بگید علی اعلم است. چرا پس پیغمبر این حرفا رو نزده؟ علاوه اینی مفزیه الالخاصتی بین اولیایی و امثال داره. بله، نه همین جزئیات هم همین اندهو علم و سائه، همین اندهو علم و سائیره که جزء برترین و پیچیده‌ترین علم غیب است و او رو میخوان استثناء کنن. همین از سوره مبارکه جن استفاده میشود که خدای پیغمبر آموخت. من که در همین سوره مبارکه جلیل است که این ادری قریب ما تو بعید آن بعید، در باره همین قریب آن بعید. بعد فهمود عالم الغیب فلا یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضا من رسول، در باره همین قیامت است. ولی دیگه نه، اصل مهمترین غیب که مسئله ساعت است، او عالم است چه رسد به غیر. منظورانه که در مقام ذات انت الحی و انت المیت، ذاتن هیچ. یک مطلب. مطلب دیگر این که فرض ندارد یک موجودی صادر اول باشد بعد در جهان امکان از مجرای او امور یافت بشوند و او احاطه علمی نداشته باشد. این برهان عقلی. برهان نقلی هم که الا ماشاءالله، یعنی در حدود این 200 روایت یا کم در بیشتره که در کتاب الحجه کافی هست، همین کتاب الحجه کافی را انسان مطالعه کند از اول تا آخر، شاید 200 روایت کم تر در ابواب گوناگون از مجموع اونها استفاده میشه و چیزی در جهان نیست که اینها ندانند. این دو مطلب. ذاتن هم انت الحی و انت المیت، انت العالم و انت الجاهل، انت القادر و انت العاجز. اون که این معنی انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثقال ذره او دونا که تو دعای امام سجاد است در دعای عرفه، این تعارف نیست، واقعیتی است. بلکه ذاتن هیچند دیگه، اگر چیزی ممکن است ذاتن هیچند.
صادر اول و تشبیه به این که بالاخره ملکی قائم مقام میخواد، یک کسی که بعد از اون کارها رو عهده‌دار میشه با حضور خود او، نه اینکه در غیاب او. چون در این عالم که متاقفته با این همه تعبیرات که ما داریم، قبل او بعد او خدا رو دیدن، اصلا غیبت او نداره تا اینکه در غیبت او بخواد یک در واقع.
خب اگر حضور دارد، حضور تشریفی که ندارد، حضور افاضه‌ای دارد. این نظیر ملک نیست که در حضور او ساکت باشد و سخنگوی او حرف بزند. که غیبت او و خلافت غائب هم مثل اوست. خلیفت المحیط باید محیط به کل شی باشد. نه، با ظهور سعی میکند. اون ظاهر هست و این مظهر، ما این کون جامعه را میبینیم و اون ظاهر را نمیبینیم، مظهر را میبینیم. پس او غائب است و این مظهر ظاهر است. و این چی نیست که در حضور او بیکار باشد، بشه تعطیل، بعد کار را تفویض کند. ما او را در ماورای این اسم میبینیم و در حقیقت اون ظاهر کار میکند، این مظهر است و مرتب به او میگوید به ما رمیت زمت ولکن الله رما، این تعیین نیست، تمثیل است. و ما قلت از قلت ولکن الله قال، و ما قمت از قمت ولکن الله کذا، و ما تکلمت از تکلمت ولکن الله کذا، و ما فعلت از فعلت ولکن الله فعل. این همیشه دارد به او هم حرف میزند. اون قضیتون فی واقعه که نیست. اگر کسی کون جامعه است این است، و خدای سبحان میشه ظاهر، و این میشه مظهر. کل کارها رو ما اینجا میبینیم، وگرنه او داره انجام میده. بله این رو در همون روایت، بله این رو در، نه مسئله ظهور، مظهره ظهور ایجاب میکند به اینکه ما فقط مظهر رو ببینیم. منتها چرا این مظهر خلیفه هست؟ برای اینکه این مظهر اولین مظهر هست و هیچ موجودی هم به عظمت او نیست. در همین کتاب شریف کافی، در همون باب مولود نبی صلی الله علیه و سلم، از این روایت استفاده می شود که تنها شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه منظور اهل بیتن. این انوار که در اونجا یک نورن، یک واقعیتن، اولین فیض خدای سبحان به شمار می روند. وقت خدای سبحان از این راه فیض به عالم می رساند. اگر اینها اولین مظهرن، اون چه که جهان با او روبروست این مظهر است. ظاهر را که نمی بیند، مظهر را می بیند. پس همه کارها از راه مظهر انجام می گرد بلا تفویزین. در ذیل این آیه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اونجا هست که امام ششم امام سلام الله علیه فرمود که ان قلوبنا اوئیت و ارادت الله. در این منتخب الاثر، این حدیث شریف هست که مفوضه گروهی بودن که فکر میکردن گوشی از تدبیرات عالم را خدای سبحان به اهل بیت علیه السلام تفویض کرده است. چون تفویض در هر مرحله‌ای که باشد محال عقلی است، یعنی خدا کار را واگذار بکند. هم برای یک موجود نامحدود فرض ندارد که منقطع از عمل باشد، هم یک موجود ممکن فرض ندارد که حالا بتواند مستقل کار بکند. از دو طرف مستحیل است. این مفوضه چه تفویض در مقابل جبر، چه تفویضی که غلات مبتلا بودن، نماینده شون رو فرستادن حضور امام یا حسن عسکری سلام الله علیه که از حضرت سوال بکنه. تفویض حق سیانه، مسائلی هم داشتن. بعد قبل از اینکه این شخص مسئله خود را مطرح کند در حضور امام یازدهم سلام الله علیه، گفتن نسیم می آمد و پرده کنار رفت و کودکی در اون اتاق، حالا در مهد بود یا غیر مهد سلام الله علیه، فرمود کذبت المفوضه ان قلوبنا اوئیت و ارادت الله. فرمود مفوضه دروغ میگوین، خدا کار را به کسی واگذار نکرده است، اما دلهای ما ظرف اراده خداست. اراده خدا صفت فعل است. این صفت فعل را از مقام فعل باید انتظار بکنن، نه از مقام ذات. گاهی اراده هست، گاهی اراده نیست. این اراده خدا که صفت فعل است، خدای سبحان منزه از آن است که نفس داشته باشد، اراده در نفس او قرار بگیرد. نفوس ما آشیانه اراده حق است. در بعضی از تعبیرات نقل کردن که وک رو ارادت الله، اما اونچه که در این حدیث دارد کذبت المفوضه ان قلوبنا اوعیت و ارادت الله. خب از مجموع این روایات استفاده می شود چیزی در جهان امکان واقع نمی شود مگر به مظهریت این خاندان، یعنی فرض صحیح ندارد. حالا این را البته نقل باید بیان کند، نه عقل. عقل می گوید به این که این را عرفان و نقل به عهده دارم، برهان دیگه راه ندارد. برهان می گوید به این که فیض خدای سبحان از یک نقطه آغاز می شود تدریجا به بقیه به اونجا می رسد. صادر اول با دیه موجود مجرد تام باشد، این را عقل اثبات می کند. اما اون صادر اول کیست؟ اون از عهده عقل بر نمیاد. آیا ملک است؟ حامل عرش است؟ فرشته دیگر است؟ این را عقل نمی‌تواند اثبات کند. عقل فقط می کند یک موجود کاملی که از او کاملتر در جهان امکان فرض ندارد. این رو عقل می فهمد. اما نقل است که میگوید این نور اهل بیت است، اینو نقل میگوید. و عرفان هم اینا مدعیان که ما این حقیقت رو مشاهده کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 73. فهوه من العالمه، یعنی این انسان کامل نسبت به عالم، که فصل خاتمه من الخاتم، مثل نگین انگشتر است از انگشتر. خب نگین انگشتر چه خصوصیتی دارد؟ الذی اون نفس چیزی است که هو محل و نقش و علامت است. خب این علامت برای چیست؟ علامت برای آن است که التی بها یختم الملکو علی خزائنه، علامت چیزی است که به وسیله او سلطان بر خزائن خودش مهر میکند. و این مهر رو برای اینکه هم آسان تر باشد و هم در دسترس باشد، به صورت در اون نگین انگشتر قرار میدادن که در دستشون باشد. از این جهت این رو گفتن خاتم. و سماه خلیفتن من اجل هازا، یعنی خدای سبحان انسان را خلیفه نامید از این عجل که او به منزله مهر است و مهر خلیفه ملک است. خب قوله فهو من العالم که فصل خاتم من الخاتم، شروع فی بیان تسمیته بالخلیفه، این سخن در باره مطلب اول است که انسان خلیفۃ الله است. سخن بعدی در سر این تسمیه است که چرا انسان خلیفۃ الله است. قوله فهو من العالم که فصل خاتم، شروع فی بیان تسمیته بالخلیفه، چون در صفحه 70 فرمودن که سمی هذا الکون الجامع و انسانن و خلیفتن، اما تسمیت او انسانن فل وجهینه در صفحه 70 گذشت. اما اینکه او خلیفه است و چرا خلیفه است در این صفحه آمده. شبه حال الانسان به اعتباریه، شبه حال الانسان به اعتباریه، انسان چون دو اعتبار دارد، تشبیه فرمود حال انسان را در اون اعتبار به چیزی که دارای دو اعتبار هست. شبه حال الانسان به اعتبار ریه، اعتبار کونهی من العالم یک، و اعتبار کونهی عالمن آخر به رأسهی لهو شأنون آخر دو. چون در انسان این دو اعتبار هست، شبه حال الانسان را بالفس. چرا؟ چون فس هم دارای دو اعتبار هست. لأن الفس ایزن قد یکون جزءا من الخاتم، یک اعتبار که جمعا مجموع نگین و حلقه را میگوین انگشتر. و هوه این فس محل و نقش است، و قد یکون مرکبا علیه، که او را اون انگشتر ساز سوار بر حلقه میکند، یجعله راکبا علی الخاتم، و قد یکون مرکبا علیه علی الخاتم. خب و انما یرکب فی الخاتم لیکون جزءا منه عند الفراغ من عمله، اون انگشتر ساز بعد از اینکه کار اون خاتم و حلقه را به پایان رسوند، اونگاه این فس و نگین را بعد از فراغ از عمل اون خاتم سوار اون خاتم می کند. و انما یرکب فی الخاتم لیکون این فس جزءا من الخاتم عند الفراغ من عمل خاتم، وقتی حلقه کارش تمام شد و این نگین را سوار حلقه می کند. فهوه یعنی این فس آخر العمل هست. خب این در مشبه و به این دو خصوصیت رو دارد. مشبه هم این دو خصوصیت رو داراست، از باب تشبیه معقول به محسوس این دو خصوصیت رو به فس تشبیه کردن. کذالک الانسانو نوع من الحیوان و آخر و آخر ما ینتهی بهی دائرة وجود العینی، این خودش نوعی از حیوان است، پس مستقل است. و این که وقتی در این مدار قرار میگیرد اون آخرین حلقه حساب میشود، پس جزء خواهد بود. هم نوع من الحیوان له حکم بر رأسه میشه مستقل، هم جزء آخر این دائره است که بهی ینتهی دائره الوجود میشود جزء، هم جزء است هم مستقل.
اون مشابه هم بی درست در نمیاد، باید میگفت که هزاره کل انسان جزء من العالم و آخر ما ینتهی به العالم، اونطور در مشابه هم اینطوری بود.
نه
اون عوض شد مسئله.
حالا گاهی لفونشش مرتب نیست، ولی دو خصوصیتی که در نگین هست در انسان هم هست. نگین یک مثلا عقیق است،
مثلا جزء انگشتر است،
این یک مستقل. یکی هم که جزء انگشتر است، این دو.
نه، یکی جزء انگشتر است، یکی
این که نگی
جزء آخر هست، اون چیزیست که بگم دیگه انگشتر تمام میشه.
نه، اگر جزء انگشتر هست به آخر انگشتر تمام میشه و دیگه مستقل نیست.
مستقل که اصلا توی عبارت نیست، مثلا استقلال مطرح نیست.
چرا فرمود به این که
یکی شأن جزئیت، یکی شأن آخریت؟
از این که فرمود به هوا محل و نقش، این مستقل است. این شخص علامت خود را، نام خود را در این عقیق می نویسد. حالا این رو یا در جیب نگر می دارد در جای دیگر که با او مهر کند. ولی همین را برای اینکه آسان تر باشد و محفوظ تر باشد، این را بر حلقه سوار می کند. این ترکیبش یعنی جعله راکبن علال خاتم، این برای جزئیت است. اما از اینکه او محل و نقش است، این مستقل است. انسان هم جزء عالم هست که بهی یتم دائره الوجود میشه جزء. از اینکه محل نقوش اسمای الهی است و اسما همه اسما در او هست، این خودش مستقل است. همونطوری که یک عقیق محل نقش است، مستقل است. وقتی راکب بر حلقه خاتم شد، جزء خاتم میشود. انسانم قلبش محل نقوش الهی است، مستقل است. و از این نظر که جزء عالم قرار میگیرد بهی یتم دائره الوجود الخارجی، جزء محسوب میشود.
یکون در این عبارت شبهان بل یکون جزء منه عند الفراغ من عمله،
این فقط من عمل الخاتم، این یک قسم است.
یعنی جنبه آخریت نیست؟
نه،
استقلالیت
نه، استقلالیت نیست، جزئیت است. نه، محل و نقش است، این مستقل است.
قد یکون جزء من الخاتم،
یک
جنبه جزئیت
و هو محل و نقش است، این مستقل.
مستقل جزء ان حیثیت جزئی هست.
نه، محل نقش بودن مستقل است.
یعنی جزء محل نقش است.
نه، فحص محل نقش است. و چگونه جزء می شود که میگیم جزء اوست؟ میگن نحوه جزئیتش به این است که او رو وقتی بر خاتم سوار میکنن که به وسیله او خاتم تمام بشود، یعنی جزء آخر است در حقیقت. این بیان جزء آخر بودن اوست، آخرین جزء بودن اوست، نه بیان اصل جزئیتش. اصل جزئیت رو قبلا بیان کردن. فمود قد یکون جزء امر خاتم، یک و محل و نقش، این محل و نقش نشانه استقلال اوست. درباره انسان هم همچین است. انسان قلبی دارد که محل نقوش اسماء الهی است، از این جهت مستقل است. و از جهت دیگری هم که جزء عالم است، بهی یتم دائره الوجود العینی، جزء محسوب می شود. حالا این رو باز توضیح میدن. بفرمایید و کما ان الفس له شأن آخر و هو کونه محل النقوش. این محل نقش بودن نشانه استقلال اون فصل است، نه نشانه جزئیت او. و همونطوری که نگین برای او شأن دیگر است، و اون این است که کونه
تشبیه دوم نیست.
نه، چون محل نقش رو قبل توضیح قبلی، چون محل نقش رو قبلا بیان کردن، فبودن به هو محل نقش.
حالا جزئیت بود،
جزئیت با محل نقش بودن سازگار نیست.
این تشبیه دوم اگر حساب کنیم
و تکرار می شود، مگر اینکه اون را به اجمال گفته باشد و این میشه توضیح او. این و کما برای توضیح اوست. و کما ان الفس له شأن آخر و هو کونه محل نقوش، که علتی نقوش که بها یختم و یحفظ الخزائن، کزال کل انسانو و محل و جمیع نقوش الاسماء الالهیه و الحقاق الکونیه، که انسان به وسیله این نقوش الهی متمکن است میتواند خلیفه باشد، چون همه اشیا را بلد است میتواند همه را اداره کند. کذالک الانسانو هو محل جمیع نقوش الاسماء الالهیه و الحقاق الکونیه که التی یتمکن این انسان به این اسماء الهیه من الخلافه. خب پس به انسان را خلیفه گفتن، چرا؟ برای اینکه خدای سبحان فرمود و برای اینکه کار خاتم و فس از او ساخته است، به بهازل اعتبار سماه الحق سبحانه و تعالی خلیفتن به قوله اینی جائلون فی الارض خلیفتن، نه محدود خلافت او زر زمین است، نه زیر یا داود و اینا جعلنا که خلیفتن فی الارض، بل این کنجا دارد فحکم بین الناس بالحق. اینجا خلیفه‌ای که آدرس عنصری او در زمین است، وگرنه همون خلیفه‌ای که معلم مردم هست معلم ملائکم هست. فرمود کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکن تعلمون. همین معنا را درباره فرشته هم دارد که یا آدمو انبههم به اسمای هاولا، این هم معلم الانسان است هم معلم الملائکه. نه به شهادت این که سمت رو که ذکر میکند، بله دیگه خلیفه من او رو در زمین قرار میدم، نه خلافتش در زمین است. خلاصه این فرعرض متعلق به جعل است نه متعلق به خلافت، این محلوست برای خلیفه نیست. بله دیگه نه یک استقلال یک جزئیت، نه این دیگه تفصیل و توضیح همون بیان است. همونطوره که فس دو جهت دارد، انسان هم دو جهت دارد. خب این نوع من الحیوان یعنی چی؟ همونطوره که فس محل نقش است، انسان هم یه نوع مستقل است، محل نقوش الهیه است. خب از این جهت خدای سبحان او را خلیفه نامید که این نجا علم فر ارزه خلیفه. حالا چرا او خلیفه شد؟ برای اینکه کار خلیفه را میکنند. چرا او فس است؟ این فس تشبیه خود ماتن هست. چرا او خلیفه است؟ این تشبیه خود قرآن است. چرا او خلیفه است؟ برای اینکه کار مستخلف عن را انجام میده. حالا این کار مستخلف عن را ماتن در حد فس پیاده کرده است. قوله لأنه الحافظ خلقه، در بعضی متن‌های درد که لأنه الحافظ بهی خلقه، خدای سبحان به وسیله این کون جامع خلق خود را حفظ می‌کند. قوله لأنه یعنی این کون جامع الحافظ خلقه خلق خدا را حفظ می‌کند. کما یحفظ بالختم الخزائن، همون طوری که به وسیله مهر خزینه ها محفوظ میماند. فما دام ختم الملکه علیها، مادامی که مهر سلطان بر خزائن هست، لا یجسر احد علی فتحها، احدی جسارت و شهامت ندارد که خزائن را باز کند الا به اذن اون ملک. فاستخلف خدای سبحان اون کون جامع را فی حفظ العالم، فلا یزال العالم محفوظا ما دام فیه، در اون عالم حاضر انسان کامل. قوله لانه الحافظ خلقه، این تعلیل لتسمیته بالخلیفه. خب پس مقام اول، این مقام اول بحث این بود که الانسان خلیفه الله. مقام ثانی این بود که چرا انسان خلیفت الله است. و ذالک وجه تسمیه چیست؟ اینه که لأن الملک اذا اراد ان یحفظ خزائنه عند غیبت اون ملک انها از اون خزائن، یختم علیها بر اون خزائن، لالا یتصرف در اون خزائن فیها در خزائن احدون. وقتی اون ملک اون خزائن را مختوم کرد مور کرد، فیبقا اون مخزون محفوظن، فیبقا اون مختوم محفوظن. فلختمو یعنی مهر حافظون لها، یعنی اون خزائن مهر حافظ است، خود ملک هم حافظ است، اما ملک حافظ است بالاصاله، مهر حافظ است بالخلافه لا بالاصاله. فلختمو یعنی مهر حافظون لها لون خزائن، اما حافظون بالخلافه لا بالاصاله. این در مشبه به. اما در مشبه فکذالک الحق سبحانه و تعالی یحفظ خلقه بالانسان الکامل. خب خودش کجا سفر می کند؟ خودش سفر نمی کند، غیبتی ندارد، استتار دارد بالمظهر، یعنی منورا المظاهر ظهور می کند. بی پرده بخواهد ظهور بکند می شود لمن الملک الیوم. منورا مظاهر ظهور بکند، پس ظاهر دیده نمی شود، مظهر دیده می شود. نه، فیض به عنوان الواحد القهار فیض اوست دیگه. مستفیض همه اون ملک است، منتها ملک گسترده است، وگرنه اگه ملک نباشد که لمن الملک بچی ندارد. مستفیضای جزئی رخت بربسته. فکذلک الحق سبحانه یحفظ خلقه بالانسان الکامل این دستتارهی، این دستتار الحق سبحانهو به مظاهر اسمائهی و صفاته. خب چرا حفظ میکنن؟ غیرتن، گرچه بعضی از نسخ عزتن هست، یعنی رو عزت و عظمتی که دارد، اما ظاهرن غیرتن هست، برای اینکه مبادا کسی در اون عالم بی جهت تصرف کنند. خب و کانم یعنی خدای سبحان هوال حافظ لها قبل الاستتاره و الاختفاء، چه اینکه هوال حافظ لها بعد الاستتاره و الاختفاء. اینکه عیسی سلام الله علیه است که بکنت انتر رقیب علی فلما توفیتنی کنت انتر رقیب علیهم، یعنی وقتی که خودت ظاهر شدی خودت حفظ میکنی، مادامی که من بودم مظهر بودم تو من برای مظهر حفظ میکردی. در حقیقت اینکه من رقیب بودم، من مواظب بودم، یعنی من مظهر حفظ حفیظ بودم. و کان خدای سبحان هو الحافظ لها، یعنی لون اسماء العالم، اسماء و حقایق، لحقایق قبل الاستتار و الاختفاء و اظهار الخلق، یعنی قبل اظهار خلق، یعنی قبل از اینکه جزئیات را ظاهر کند خود این حقایق، خودش این حقایق را حفظ میکرد. پس فحفظ الانسانه لها یعنی اون حقایق را بالخلافت است. از این جهت فتسما بالخلیفه یا فسمیه بالخلیفه، انسان خلیفه نامیده شد یا تسما بالخلیفه. در این دعای بعد زیارت امام هشتم سلام را دارد که یا من تسما بالغفور الرحیم. این تسما خیلی بهتر از یا من یسما بالغفور الرحیم است. یا من تسما بالغفور الرحیم که سه بار این جمله تکرار می شود، یا من تسما بالغفور الرحیم.
استتار مقصود در حضرات بالا هست؟
بله دیگه، و در درجه وجودی هم که بررسی بشود باز قبلیت ذاتی خود خدای سبحان حفظ میکنند. خب این تمام شد. یک کمبودی در این تشبیه هست که او را در جبران میکنند و این است که مهر کار او فقط حفظ به معنای ابقا و نه اسکان است، اسکات است. و اما خلیفت الله که عالم را همطور نگه نمیدارد که کل عالم را تدبیر میکند و خوبم تدبیر میکند به اذن الله، این کم بود که در مشبه و به هست این را دارن تو جبران میکنن. میفرمان و حفظ حول العالم، یعنی حفظ این انسان کامل نسبت به عالم، مثل حفظ مهر نیست. اونجا مهر کردن کسی دست نزند، اینجا خودش دست میزند، منتها میگن ید الله ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ید الله فوق ایدیهم. اینجا با اونجا خیلی فرق میکنند. و حفظ ظهور العالم عبارت عن ابقاء صور انواع الموجودات الا ما خلقت علیها، همه را همینطور نگه می‌دارد، هیچ چی هدر نمی‌رود، ضایع نمی‌شود. الموجب لبقاء کمالات اون موجودات و آثار موجودات به چه نحو؟ به استمدادهی من الحق، میگیرد و میرساند. این مجدای خوبیست، امین خوبیست، واسطه خوبیست، خوب دریافت میکند و خوبم میرساند. به استمداد این انسان کامل من الحق چی را؟ التجلیات ذاتیت و رحمت الرحمانیت که اجمال است و رحیمیت که تفصیل است، بالاسماء و صفاتی که همه اسماء و صفات زیر پوشش اون اسم اعظمن و مظاهر اسماء و صفات های موجودات خارجیان. یکی مظهر قابض است، یکی مظهر باسد است، یکی مظهر ممیت است، یکی مظهر محی است و او مظهر الله است. همه فیض را از ذات اقدس اله میگیرد و کل واحد به اندازه استحقاق اونها اعطا خواهد کرد. التی هذه الموجودات صارت مظاهرها و محل استوائها، اسما و صفاتی که این موجودات جهان خارج مظاهر اون اسما هستن و محل استوا و استیلای اون اسما و صفات هستن. خب چرا او استمداد می کند و می رساند، هم مستمد است هم ممد؟ برای اینکه از الحقو ان لما یتجلا لمرآت قلب هذا الکامل، در درجه اول بر قلب اون میتابد. فینعکس الانوار من قلب این انسان کامل الی العالم، پس فیکونو این عالم باقیان به وصول ذالک الفیض الیها، حدوثن و بقاءن عالم در گرو این انسان کامل است. فیکونو این عالم باقیان به وصول ذالک الفیض، به این حقایق، به این مظاهر اسماء و صفات. پس فما دام هذا الانسان موجودا فی العالم یکون محفوظا به وجوده و تصرفه فی عوالمه العلویه و السفلیه، مادامی که این انسان در نشأه عنصری حضور دارد، عالم با همه خصوصیاتش مسئول و محفوظ است، زیرا او حافظ است و متصرف در عوالم بالا و پایین. فلا یکسر احد من حقائق العالم و ارواح عالم و ارواح اون حقائق الا فتح الخزائن الالهیه، او رو باز کند و تصرف فیها الا به اذن هذا الکامل. فمود او فاصل است، او جامع است، و اگه در روایات دارد که ما دستور دادیم جبرئیل اینچنین گفت، یا اسرافیل اینچنین کرد، یا اسرائیل اینچنین کرد، یا اسرافیل اینچنین کرد، این رو همون اون اذن این انسان کامل است. الا به اذن هذا الکامل، چرا؟ لان این انسان کامل هو صاحب الاسم الاعظم الذی بهی یرب العالم کله، خدای سبحان رب العالمین است، ولی به وسیله این کون جامع تربیب می کند و تدبیر می کند. پس فلا یخرج من الباطن الى الظاهر معنا من المعانی الا به حکمی، چیزی بخواد از غیب به شهادت برسد باید به اذن او باشد. ولا يدخل من الظاهر في الباطن شيء الا بامره، برای اینکه او مظهر این نام است. البته او درجاتی دارد، حکم همه درجات محفوظ است. او از اون جهت که یاکل و یمشی في الاسواق جاهل هست، نمیداند. اما از کی یاد میگیرد؟ به مکتب میرود یاد میگیرد، یا از درجات باطن خود یاد میگیرد؟ در هیچ مرتبه و مکتب نمی رود. البته هر مرتبه پایینی علم مرتبه بالاتر رو ندارد. و این کان یجهله عند غلبت البشریت علی، اما از درون خود یاد می گیرد. فهو این انسان کامل البرزخ بین البحرین، بحر وجوب و بحر امکان رو که قبلا معنا کردن، والحاجز بین عالم غیب و شهادت هست. و الیه الاشاره به قولی تعالی که فهد مرج البحرین، یعنی مخلوط کرد دو بحر را، یلتقیانه، یعنی در آیه کریمه مثلا این است که بحر گوارا و بحر تلخ، بینهما برزخون که اینها لا یبغیان، یعنی لا یبغی احدهم الاخر. الحمدلله رب العالمین.